أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. از فرمایشات امیر المؤمنین علیه السلام هست که فرمودن حق علی العاقل ان یستدیم الاسترشاد، ان یستدیم الاسترشاد و یترک الاستبداد. جا داره که آدم عاقل دائم از دیگران راهنمایی بخواد و از این که مستبد به رأی باشه و هرچی به نظر خودش میاد عمل کنه، این رو رها کنه. ولی یه خاصیت هم اینه که آدم بالاخره نباید، یعنی اون انانیت آدم یه مقدار تقویت نمیشه وقتی اینطوری باشه. برخلاف اون وقت دیگه سر خود هر کاری رو عمل میکنه، کم کم خودش حالت فرعونی درش تقویت میشه. خب حضرت علامه طباطبایی معتقد بودن که ما تمام مفاهیم غیر ماهوی رو اگر از معانی فلسفی باشن، از معقولات ثانیه فلسفی باشن، از حکم یا وجود رابط در قضایا میگیریم. حالا یا از وجود اون وجود رابط و یا از عدم وجود رابط، که اون عدم رو هم میفرمان ما به نحوی اول رابط اعتبار میکنیم بعد از، یعنی فرمودن در قضیه سالبه وجود رابط نیست، ولی ما همین عدم وجود رابط رو رابط فرض میکنیم و عدم الحکم رو حکم اعتبار میکنیم. بعد اون وقت مفهوم عدم از اینجا به وجود میاد. خودشون در اصول فلسفه و روش رالیسم مفهوم کثرت و وحدت رو هم بیان فرمودن که این رو ما اون روز عرض نکردیم، اینم عرض میکنیم که و ینتزع من نسبت اعتباریت فسالبه الکسره. من شما وقتی دیدید که موضوع با محمول هویت نداره، اعتبار عدم رابطه میکنید، اعتبار یا رابطه عدمی میکنید. عدم رابطه واقعیه، ببخشید من اشتباه کردم، اعتبار عدم رابطه نمی کنید، اعتبار می کنید که اینا رابطه عدمی دارن. خب وقتی رابطه عدمی دارن، یعنی موضوع مباینت داره با محمول، محمول همون موضوع نیست، موضوع همون محمول نیست. خب از اینجا به مفهوم کثرت می رسید، یعنی اینا دوتان غیر همن، کثیرن. فرمان مفهوم کثرت از نسبت اعتباری در سالبه است، حیثو ان العقل بعد ما یرا مباینت الموضوع للمحمول یحصلو علا مفهوم الکسره و هاذا المفهوم مفهوم عدمی سلبی حیث انه یعنی عدم کون الموضوع هو المحمول. این مفهومی که حضرت می‌فرمان از این به دست میاد و حیث ان العقل یرا ان هذا المعنى ليس بموجود في السالب به واسطه الموجب در سالب گفتیم مباینت هست، ما مفهوم کثرت رو بهش میرسیم. خب در موجبه که مباینت نیست، چون در موجبه مباینت نیست یحصلو علا مفهوم الوحده التي هي عدم مباينه الموضوع للمحمول. وحدت یعنی این همانی، یعنی موضوع با محمول مباینت نداره. پس ف کثرت و مفهوم سلبی و الوحده سلب لحاظ سر. کثرت خودش این بود که موضوع محمول نیست، محمول موضوع نیست، از اینجا به کثرت رسیدیم. خب وحدت چیه؟ وحدت اینه که این کثرت نباشه، یعنی این مغایرت نباشه. پس بنابراین وحدت خودش میشه مفهوم سلبی، منتها سلب یه سلبیه، مثل اما. اما سلبیه، وقتی میگید زیدون لیس به اما دارید نفی میکنید یک معنای سلبی رو. زیدون لیس به جاهل، وقت نتیجهش این میشه. چون وحدت سلب سلبه و لذا یتحد و معل حکم ایجابی فلمستا. لذا زیدون مثلا البیاز و بیازون، اینجا درش حکمه، هویته. میگه اون هویت یعنی نفی همون تغایر دیگه. وقتی شما تغایری را که در سالب است اینجا نفی کردید، با هویت مصداقا یکی میشه، یعنی همون جایی که هویت هست همون جا تغایر هم نیست. این بیانی است که در اصول فلسفه بیان فرمودن، در اصول فلسفه فراج المقالة الخامسة من کتاب اصول فلسفه. اصول فلسفه برای روش رئالیست، اونجا فرمودن در نخستین بار، میشه جلد دوم کتاب اصول فلسفه، البته صفحات فرق میکنه، این صفحه‌ای که توی این نرم افزار نور هست میشه 48 تا 59. در نخستین بار که چشم ما بر اندام جهان خارج افتاد و تا اندازه‌ای خواص مختلف اجسام را یافتیم، فرض کنیم یک سیاهی و یک سفیدی دیدیم، البته سیاهی و سفیدی برای مثال عقص شده و غرض دو خواسته حقیقی از خواص محسوسه اجسام هست. مثلا اول سیاهی را که با حرکت ابصار به وی رسیده بودیم و پس از وی سفیدی را ادراک کنیم، و البته هنگامی که سیاهی را ادراک کردیم معنای آن را با تجرید از حس ادراک نموده، یعنی پیش خود بایگانی و ضبط کرده، و پس از آن به ادراک سفیدی پرداختیم، و هنگامی که با حرکت دومی به سفیدی رسیدیم هنگامی است که سیاهی را داریم. همین که به سفیدی رسیدیم سیاهی را در آنجا نخواهیم یافت. و معلوم دومی را چون به جایی که اولی را برده بودیم ببریم، مشاهده میکنیم که دومی روی اولی نمیخوابد، چنان که اولی روی خودش میخوابید و میخوابد. یعنی میبینیم سیاهی با سیاهی به نحوی است و نسبتی دارد که آن نسبت را میان سفیدی و سیاهی نمییابیم و در نتیجه آنچه به دست ما آمد یک حملی است، این سیاهی این سیاهی است، و یک عدم الحمل، یعنی ذهن نسبتی را که میان سیاهی و سیاهی بود میان سیاهی و سفیدی نمییابد و به عبارت دیگر میان سیاهی و سیاهی حکم ایجاد کرده و نسبتی درست میکند ولی میان سفیدی و سیاهی کاری انجام نمیدهد. چون خود را در اولین مرتبه یا پس از تکرر حکم اثباتی نسبت ساز و حکم درست کن میبیند، کار انجام ندادن یعنی عدم الفعل خود را کار پنداشته و نبودن نسبت اثباتی میان سفیدی و سیاهی را یک نسبت دیگر مغایر با نسبت اثباتی می اندیشد، یعنی نسبت اینجا نیست ولی اعتبار میکنه، و در این حال یک نسبت پنداری به نام نیست در برابر نسبت خارجی است پیدا می شود.
حکم نمی کنه.
و مقارن این حال دو قضیه درست شده، این سیاهی است که اینجا حکم هست، و این سیاهی نیست. وقت و حقیقت قضیه اول نخستین این است که قوه مدرکه میان موضوع و محمول کاری انجام داده به نام حکم که این آن است، و حقیقت قضیه دومی این است که میان موضوع و محمول کاری انجام نداده ولی این تهی دست ماندن و کار انجام ندادن را برای خود کار پنداشته و آن را مثل میگه چه کار میکنیم؟ میگه بیکارم، یعنی کارم بیکاریه، کارم چیه؟ بیکاری، اینطوری میشه، و آن را در برابر کار نخستین کار دومی قرار داده، نیست در برابر است، و چنان که قوه نام برده کار خود را که حکم است با یک صورت ذهنی این آن است حکایت میکرد، فقدان کار را نیز به مناسبت اینکه در جای کار نشسته صورتی برای وی ساخته و حکایت کند، ولی اضطراراً دومی را چون به اندیشه اولی ساخته شده به اولی نسبت میدهد. یه نیست مساویس با نه است. حالا فعلا در مقام خدشه نیستیم، در مقام تقریریم، ببینیم که اینطوری که ما حکایت کردیم این حکایت درسته یا نه. پس از درست شدن این دو مفهوم، یعنی است و نیست، هنگامی که قوه مدرکه خاصه نسبت را که قیام به طرفین است مشاهده می کند، در قضیه سالبه نسبت سلب را به طرفین قضیه می دهد و به وسیله همین کار هر یک از طرفین از آن یکی جدا شده و همدیگر را طرد می کنند و از همینجا معنای کسرت نسبی یا عدد را می یابد. کثرت نسبی برای اینکه کثرت همیشه نسبیه، همه موجودات بر اساس نظر حضرت علامه واحدند، یعنی وحدت مطلق داریم که حتی کثیر هم واحده، پس کثرت نمیتونه مطلق باشه، کثرت نسبیه، چنان که وحدت مقابل کثرت هم نسبیه، اونجایی که وجود رو تقسیم میکنیم به واحد و کثیر، اون واحد واحد نسبیه نه واحد مطلق، چون واحد مطلق کثیر رو هم در پوشش داره. چنان که در قضیه موجبه چون طرفین را از این معنا یعنی از کثرت تهی می‌یابد، به این حال نام وحدت می‌دهد و از همینجا روشن خواهد بود که کثرت معنای سلبی و وحدت سلب سلب است، و چون این سلب سلب منطبق به نسبت ایجابی می‌باشد، نسبت وحدت با نسبت ایجاب در مصداق یکی خواهد بود. این همینه که عرض کردیم. حالا عرض ما اینه که و یرد و علیه اولا انهو مبنیون علا امرین، حضرت علامه دو تا مبنا دارن که یک مبنا اختصاصی خودشونه، یک مبنا هم همون مبنایی است که گفتیم از زمان آخوند پیدا شده، آخوند هم داره، ایشون هم داره. الاول، مبنای اول که اختصاصی ایشونه این است که ان اخذ المفهومه و انتزاعه يتوقف على نوع من الاتصال بالمصداق. مسئله اول اینه که ایشون معتقدن که هر جا شما بخواید یه مفهومی داشته باشید، اول باید با مصداقش ارتباط داشته باشید تا اون مفهوم رو بتونید انتزاع کنید. انتزاع مفهوم متوقف است بر ارتباط با مصداق. این مطلب رو فراج الفصل الثالث من المرحلت حادیت عشرت من نهایت الحکمه. البته در اصول فلسفه هم هست ولی من الان آدرسشو ندارم، اما اونجا رو الان عرض میکنم. در اونجا اصل فصل سوم راجع به این است که علم حصولی تصوری گاهی حسیه، گاهی خیالیه و گاهی عقلیه، تقسیم میشه به حسی و خیالی و وهمی و عقلی. اگر ما در ارتباط بودیم به وسیله حواس ظاهرمون با یه چیزی و از اوی مفهومی داشتیم، در همون حالی که ارتباط برقراره به این میگیم ادراک حسی. وقتی این ارتباط برقرار نیست دیگه ولی بازم ادراک هست، اون ادراک میشه ادراک خیالی. اگه یه معنای درک کردیم در ارتباط با این امر محسوس که خود اون معنا محسوس نیست ولی مرتبطه، میشه وهمی. و اگر این معانی رو که با حس یا خیال درک کردیم یا با وهم درک کردیم از اون ارتباط و جزئیت خارجش کنیم و تجریدش کنیم و کلی بشه، این ادراک میشه ادراک عقل. اینو بعد از اینکه توضیح دادن وقت بعد فرمودن از اینجا چند تا مسئله استنتاج میشه. نمیدونم چند دومیشه، من چون شماره اونو یادداشت نکردم، شاید دومیش باشه. دومین چیزی که از این بحثی که کردیم به دست میاد اینه که عبارت اینه: اخذ المفهوم و انتزاعه من مصداقه یتوقف على نوع من الاتصال بالمصداق والارتباط بالخارج. اگه شما بخواید مفهومی بگیرید، متوقف است بر این که ارتباط با مصداق پیدا کنید و با خارج از ذهن که اون واقع مفهومه ارتباط پیدا کنید. سوان کانه بلا واسطه، حالا خواه این ارتباط بلا واسطه باشه مثل علم های حسی، که اتصال ادوات الحس فی العلم الحسی بالخارج، از اونجایی که در موقع احساس ارتباط مستقیم با خارج دارید و مفهوم گرفته میشه. تو معل واسطه، که اتصال الخیال فی العلم الخیالی به واسطه الحسه بالخارج، مثل این که در علمهای خیالی باز شما ارتباط با خارج دارید ولی از راه حس. و که اتصال العقل فی العلم العقلی من طریق ادراک الجزئیات بالحس و الخیال بالخارج، در ادراکات عقلی هم باز شما از طریق این که از راه حس و خیال به خارج ارتباط پیدا کردید، این مفهوم عقلی پیدا شده. حالا استدلال عقلی اینجا دیگه اصلش استدلاله. اون تا حالا میفرمند خب ببین همینطوره دیگه، شما هر مفهومی که احساس میکنی تا احساس نکنی نمیشه اون مفهوم پیدا بشه، پس ارتباط با خارج ببینید هست. تا احساس نکنی صورت خیالی ازش نمیتونی داشته باشی، چون صورت خیالی همون صورت حسیست بعد از قطع ارتباط، و تا اینا انجام نشه صورت عقلی انجام نمیشه. صورت عقلی تجرید شده همون حسی و خیالیه. اما استدلال دارن آخرش. فعلا تا اینجا در حقیقت یعنی استنتاج از حرفای قبل. اما فلو لم تستمد القوة المدركه فی ادراک مفهوم من المفاهیم من الخارج و کان الادراک به انشاء منها من غیر ارتباط بالخارج استوت نسبت و صورت المدرکه الى مصداقها و غیره. این استدلاله. اگه بنا باشه صورتی رو که شما تو ذهنتون دارید از ارتباط با واقعش به دست نیاد، خودتون بسازید، وقت رابطه این مفهوم، رابطه این صورت ذهنی با همه مصادیق یکسان میشه، چون این پیوند خاصی با یه چیز خاصی که نداره که، فرض بر اینه. پس واستدل علی ذلک به انه، مقدمه اولش اینه که لو انتزع ال یا لو تعبیر خودشون، لو ادرک الذهن مفهوما من دون اتصاع ارتباط به مصداقهی، یا روان اونه، اگر ذهن مفهومی را درک کند بدون ارتباط با مصداق اون مفهوم، لکانت نسبت و ذالک المفهوم الى مصداقهی و غیر مصداقهی متساویه. وقت نسبت اون مفهوم با مصداق خودش و مصداق غیر و غیر مصداق خودش یکسان خواهد بود. چرا؟ برای اینکه همونطوری که از غیر مصداق این مفهوم اخذ نشده، از مصداق خودش هم چیه؟ اخذ نشده. از اون اخذ نشده، از اینم اخذ نشده، پس در این جهت هر دو یکسانن که این مفهوم پیوندی با مصداق پیدا نکرده و نداشته. خب پس نسبتش با مصداق و غیر مصداقش یکسان خواهد بود. لأنه کما لم ینتزع من غیر مصداقه لم ينتزع من مصداقه، همطور که از غیر مصداق مفهوم انتزاع نشده، از خود مصداق هم انتزاع نشد. مقدمه دوم، ولو کانت نسبت المفهوم الى مصداقهی و غیر مصداقهی متساویه، اگر نسبت یه مفهوم به مصداق و غیر مصداقش یکسان بود، لصدق اما علا بهترین بینیستیم لوجبه احد الامرین، یک از صدق و علا جمیع المصادیق سوان کانت مصداقا له او لم یکن، دو عدم الصدق علی شیء سواء کان مصداقا له ام لم یکن. فرمان خب اگر نسبت یه مفهوم با مصداق و غیر مصداق یکسانه، خب طبیعیه که یا باید این مفهوم به همه صدق کنه، یعنی هم بر مصداق هم بر غیر مصداق، یا باید بر هیچ کدوم صدق نکنه. ببینید استدلال، فلولم تستمد دل قوت المدرکه فی ادراک مفهوم من المفاهیم من الخارج و کان الادراک به انشاء منها من غیر ارتباط بالخارج استوت نسبت صورت المدرکه الى مصداقها و غیره، به مصداق و غیر مصداق یکسان است. فکان من الواجب ان تصدق على كل شيء او لا تصدق على شيء اصلا، یا باید به همه چی صدق بکنه، این مفهوم همه چی باشه، یا مفهوم هیچ چی نباشه. این هم مقدمه دوم. مقدمه سوم این است که لکن نتالی باته، لانا نجد و ان کل مفهوم یصدق علی مصداقه ولا یصدق علی غیره. اینی که ما میفهمیم هر مر میابیم که هر مفهومی فقط بر مصداق خودش صدق میکنه و بر غیرش صدق نمیکنه. پس اگه این تالی باطل شد، مقدم اون قضیه دوم قیاس هم باطله، یعنی نسبت مفهوم به مصداق و غیر مصداقش یکسان نیست. خب همین مقدم تالی قضیه اول بود، اگه اون تالی باطله پس مقدم قضیه اول هم باطله، که ادراک ذهن مفهومی را بدون ارتباط با مصداق، این باطله. یعنی پس نمیشه ذهن مفهومی را بدون ارتباط با مصداق بفهمه. این مبنای اوله. این مبنا را البته ما در غیر علامه سراغ نداریم. بله. چرا؟ خارج یعنی خارج از اون محدوده ذهن، لذا خودشون میگن تمام مفاهیم معقولات ثانیه از مصادیق ذهنی انتزاع میشه بر اساس همون. میگن شما مفهوم هستی رو از اون وجود رابطی که در قضیه موجب هست انتزاع میکنید. مصداق یعنی از خارج از اون حیطه ذهنی، از اون جهت که این مفهوم در اونجا داره، ولو اینکه در یه مرتبه دیگری از ذهن خود این مصداق میشه برای اون مفهوم. اینا رو توجه دارن که میشه یه مفهومی مصداقش امر ذهنی باشه، چون اصلا همه بحثات الان در اینجا اینه که مفاهیمی که غیر ماهوی هستن اینا از مصادیق ذهنی انتزاع میشن کلن، چه معقولات ثانیه منطقی که ما اونو قبول داریم، میگیم معقولات ثانیه منطقی همه از مصادیق ذهنی انتزاع میشه، و چه غیر اونها یعنی معقولات ثانیه فلسفی، اونا را میشون میفرمان از مصادیق ذهنی انتزاع میشه، کم که ملاحظه فرمودن از حکم انتزاع میشه، از نسبت انتزاع میشه. در کلمات ایشون حکم و نسبت و اینا هم همش در اینجا به یه معنا به کار بود. خب و فیه اولا بله یه مبنای اول و حالا اول داریم بررسی میکنیم. النقض به مفاهیم لا واقع لها کل الوان. شما رنگ ها رو سبز و سبز میبینید، به خصوص حالا اونایی که مثلا کور رنگی دارن و یه رنگی رو یه جور دیگه میبینن، مثلا فرض کنید صورتی رو زرد میبینه، اونی که صورتی رو زرد میبینه این بدون ارتباط با رنگ زرد تصور چی براش پیدا میشه؟ کل الوان سیما اندما تکون الحاسه معیبه. اینا دیگه تجربه شده دیگه، طرف صورتی رو زرد. حالا سوال اینه این تصور زردی از کجا پیدا شد؟ از ارتباط با مصداق. خب مصداق که فرضینه چیه؟ صورتی، زرد نیست. خب حالا این آقا که تصور زردی براش پیدا شد، زردی رو داره میبینه یا هر چی؟ این مفهومی که پیدا کرد به هر چی قابل صدقه، هم بر زرد و هم بر صورتی و هم بر سبز و هم بر مشکی و هم بر قهوه‌ای و هم بر سرمه‌ای و هم یا بر هیچی. یا زرد رو میبینه. احسن تو. پس این مفهومی که براش پیدا شده مفهوم چیه؟ که فقط حکایت میکنه از مصداق خودش که زردیه و بر هیچ چی دیگه قابل صدق نی. با این که چیه؟ با این که از ارتباط با مصداق پیدا نشد. یه خطاهایی که همه میکنن، مثل این قوس قزح. من هم حالا قزح یا قزح به نظرم یه وقت دیده بودم قزح بود، قوس قزح. این همه یه رنگین کمانی میبینن در حالی که اصلش وجود نداره. خب این رنگین کمان از کوه دماوند هم حکایت میکنه یا از خود رنگین کمان هم حکایت نمیکنه؟ هیچ کدومش نیست. این نه چنان است که از هیچی حکایت نکنه، چون من دارم این وجدانیه، دارم میبینم که دارم رنگین کمان میبینم، و نه چنان است که از همه چیز حکایت بکنه. یعنی این تصوری که من دارم همه چیزو بهم نشون میده. اینطورم خیلی خوب، ما ارتباط با مصداق نه ارتباط با یه چیزی. اگر ایشون میفرمودن که اخذ مفهوم، آخه ببینید استدلالو میفرمند مفهوم باید از ارتباط با مصداق انتزاع بشه. چرا؟ برای اینکه اگه از ارتباط با مصداق به دست نیاد باید یا بر همه چی صدق کنه یا بر نه، اینکه از یه چی یه منشأی داشته باشه. مفهوم باید یه منشأی داشته. این که دلیلش خیلی روشنه. یعنی چه؟ یعنی نمیشه که شما یه دفعه یه مفهومی براتون پیدا بشه بدون منشأ. اینو کسی منکر نیست. یا این که شما براتون یه تصوری پیدا میشه حتما یه منشأی میخواد. این غیر از این است که میگیم هر مفهومی استدلال اینه، باید با ارتباط با چی؟ با مصداقش پیدا بشه تا بتواند فقط بر اون مصداق صدق کنه و بر غیرش صدق نکنه.
اونی هم که زرد میبینه در خارج زرد میبینه.
احسن تو. پس مفهوم او حکایت از چی میکنه؟
از یه گونه ای
که از زرد،
از یه گونه ای که
نه، از یه گونه ای که زرد میبینه. خود همین زرد میبینه رو توضیح بدید. یعنی چه؟ یعنی او داره میفهمه زردی رو. زرد میبینه یعنی همین، داره زرد میبینه، یعنی این فهمی که داره فهمی است که حاکی از چیه؟ از زرده، در حالی که ارتباط با زرد چیه؟ نداشت.
فهم از زرد نیست.
پس فهم از چیه؟ فهم نیست؟
از یک گونه ای که اثرش تو این زرده. اثر
خب بالاخره الان فهم چی براش پیدا شده؟
اونی که صورتی میره واقعا با مثلا ارتباط برقرار کرده.
حالا اون یه مورد که ارتباط پیدا کرده که ما دعوا در اونجا نداریم، دعوا در جاییه که مفهومی رو ما میخواییم نقض کنیم قانون کلی رو. ما نمیخواییم بگیم هر جا مفهوم پیدا میشه بدون ارتباط با مصداقه. ما میخواییم بگیم شما که میگی هر جا مفهوم پیدا میشه با ارتباط با مصداقه، این منقوض، یه مورد نقض. شما فکر میکنی که ما میخواییم بگیم هر جا هر مفهومی پیدا میشه بدون ارتباط با مصداقه؟ نه، اینو نمیگیم. ما میگیم اونجاهایی که ارتباط با مصداقه اونها رو قبول داریم، ولی شما میخواید یه قانون کلی بدید، بگید هر جای مفهومی پیدا میشه با ارتباط با مصداقش پیدا میشه، و بر همین اساس اینجا به زحمت افتادید که بگید مفهوم وجود از کجا پیدا میشه، مفهوم عدم از کجا پیدا میشه، مفهوم نمیدونم اینا که مصداقش به ذهن نمیاد. پس بنابراین اومدید خودتون تو ذهن براش مصادیق ذهنی درست کردید. داره که زردی مصداق این نیست، یعنی ارتباط با مصداق فرنه، ارتباط با چی پیدا کرده؟ با صورتی. بله، با توجه به اون گفتن، ولی استدلال چیه؟ استدلال این که خود مصداق، نه هر چیزی، یه ارتباط با مصداق شرطه. خب حالا من ارتباط با مصداق که پیدا نکردم، رنگین کمانو که دارم میبینم که رنگین کمانی تو خارج نیست، آبو که دارم میبینم در وقتی که سرابه، آبی در خارج نیست، آب دارم میبینم در حالی که آب نیست.
صد مصداق در خارج که عوض نمیشه، این به گونه زرد درک میکنه، اون به گونه صورت درک میکنه.
خب حالا یکیشون با مصداق ارتباط پیدا کرده یا هیچ کدوم؟ برای اینکه چرا؟ برای اینکه مصداق زرد که زرده، صورتی نیست.
زرده.
اگر مصداق صورتیه، اگه اصلا بگید مصداق نداره تازه بهتر برای ما. ما میگیم در الوان اصل وجود مصداقش چیه؟ خود علامه فرموده مشکوک. خب ما اصل این که زردی هست و قرمزی هست و صورتی هست اصلش چیه؟ مشکوک. پس اصلا شما به هیچ دلیل نمیتونید بگید این مفهوم من از مصداق گرفته شده، حتی در اونجایی که چیه؟ کوررنگی نیست. حالا من رفتم کجا؟ اونجایی که کوررنگی هست، یعنی سیما در افراد معیب، ولی در همون جایی هم که آدم سالمه شما نمیتونید بگید با مصداقش من ارتباط پیدا کردم. شاید اصلا رنگی تو خارج نیست و همونطوری که شما فکر میکنید منشأی داره. منشأ رو کسی، آقای حسین زاده فکر میکنه منشأ که کسی منکر نیست، مهم اینه که آیا ارتباط با مصداق لازمه، چون استدلال بر این اساس تنظیم میشه که اگه ارتباط با مصداق نباشه باید اون مفهوم یا بر همه چی صدق کنه یا بر هیچ چی صدق نکنه. خب و بله بله بله، حالا مثال یه مورد نقض برای ما کافیه، این اولا. و ثانیاً بالحل، بله بله همین، و ثانیاً بالحل، به ان مفهوم حاکن بذات لمعنا. آقا مفهوم کار نداره از کجا پیدا شد، مفهوم یعنی چیزی که طبیعتش حکایته. حاکم مثال معنا بل لا حقیقت لهو وراء الحکایه. اصلا مفهوم یعنی حکایت، یعنی اون حالت حکایتی که در نفس شما هست اون اسمش مفهومه. ما صورت و امر عارض بر نفس و اینا رو که گفتیم بنابر اتحاد عاقل و معقول هیچ معقول نیست. پس چیه؟ شما نفستون یه وقت حالت تخته رو داره، اون چیزی نشون نمیده، یه وقت عالم شدید، یعنی جوری شدید که نفستون نشونگر شده، نشاندهنده شده، حاکویت پیدا کرده. این حالت حاکویت اسمش مفهومه، این حاکویت اسمش علم حصولیه. خب حاکویت اگه ذاتیه دیگه متوقف بر هیچی نیست. اگه یا باید این مفهوم پیدا نشه، وجود نیاد، یا اگه به وجود اومد نشون میده. چی رو نشون میده؟ معنای خودش رو نشون میده. کاری هم نداره به اینکه از کجا پیدا شده، پیوندی با اونجا نداره. زا ما معتقدیم که برای مفهوم بودن مفهوم ارتباط با مصداق هیچ شرط نیست. مفهوم هم که شکل گرفت اون حکایت میکنه از معنای خودش، از اون چه واقعا مصداق اوست ولو تو خارج نباشد. بله بله
بعد از
شکل گیری بله. ما میگیم نه، ما میگیم پیدایش مفهوم متوقف بر ارتباط با مصداق نیست. ایشون میفرمان پیدایشش متوقف بر ارتباط با مصداق. چرا؟ برای اینکه حکایتش به این وابسته است. چون اگر بخواد حکایت از مصداقش بکنه باید چیه؟ از مصداقش انتزاع بشه، و الا اگر از مصداقش انتزاع نشه اون وقت یا باید از هیچی حاکی نباشه یا باید از چی؟ از همه چیز حاکی باشه. ما عرضمون اینه که نه، حاکم به ذال معنا بلا حقیقت له برا الحکایت لمعنا. خب پس مقدمه اول که شما فرمودید اگر ذهن مفهومی را بدون ارتباط با مصداق درک بکنه نسبت اون مفهوم به مصداق و غیر مصداق مساویه. یعنی در چی مساویه؟ در این که همونطوری که از غیر مصداق انتزاع نشده از مصداق هم انتزاع نشد. من قبول دارم. مثل اینه که به ملنصرین گفتن امسال زورت بیشتره یا پارسال بیشتر بود؟ گفت هیچ فرق نکرده، به دلیل اینکه پارسالم نمیتونستم اون مثلا هاون تو منزلمون رو بغل کنم، امسالم نمیتونم. پس یکسانه. چون نه، چون نه دلیل برای یکسانی. ببین وقتی شد این مشکلات به وجود میاد. میگید همونطوری که از مصداق انتزاع نشده همونطور از غیر مصداق هم انتزاع نشده، پس نسبت این مفهوم به مصداق غیر مصداق چیه؟ یکسانه. وقت میگید خب حالا که یکسان بود پس باید یا بر همه صدق کنه یا بر بابا در این که اخذ نشده یکسان بود، نه در همه چیز. در این که پارسالم نمیتونست اینو بلند کنه با امسال یکسانه، اما این معناش یکسانی از هر جهت نیست. میتونه از جهات دیگه چی باشن؟ یکسان نباشه. ولو این که از مصداق اخذ نشده همونطور که از غیر مصداق اخذ نشده، اما میتونه حاکی باشه از مصداق. چرا؟ چون اصلا طبیعتش فهم اونه، این اصلا فهم اونه، پس حکایت از اون میکنه. چی؟
اون جهات دیگه وقت در حکایت گری دخیل نیستن حتی شکسانی در
رو. جهات دیگه چیه؟
فرمود که از این که از هیچ کدوم انتظار نشده یکسان هم.
بله آره آره.
اون جهات دیگه چون در حکایت گریه اون مفهوم دخیل نیست.
چرا؟ اتفاقا حکایت گری ذاتیشه، جهاتی نیست، ذاتش حکایته. ما حل که میگیم اینه، یواقع مفهوم اصلا ذاتن یعنی حاکی، یعنی اون حالت حکایت. خب حالا از مصداق انتزاع نشده از غیر مصداق هم انتزاع نشده، خب این لازمش اینه که اون طبیعتش رو از دست بده. طبیعتش جهات دیگه خارجی نمیگیم ها، اولا که از جهات دیگه خارجی میتونه با هم فرق داشته باشه چون از این جهت با هم فرق نداره، ولی اون جهات خارجی رو با نمیگیم. ما گفتیم حاکیه به طبعه، بلا حقیقت له وراء الحکایه لمعنا. فالمقدمتو ثانیتو ممنوعتون لأن التساویم، عدم الفرق مخواستم این نیستم چون عبارت در اونجا بالا، التساوی فی عدم الانتزاع بین المصداق و غیره لا یستلزم تساوی فی الحکایه. وقتی در این که از اون انتزاع نشده از اونم انتزاع نشده مساویه، این مستلزم نیست که پس باید حکایتش هم مساوی باشه. حکایت یه معنای دیگه است. شما در یه جهت عدم فرق رو بیان کردید، گفتی در این جهت فرقی نداره. خب بابا این مولا نصرالدین پارسال هم نمیتونست اینو بلند کنه، امسال هم نمیتونه بلند کنه، ولی پارسال نمیتونست بلند کنه برای اینکه توان 50 کیلو بلند کردن رو داشت و این 100 کیلو بود. امسال نمیتونه بلند کنه برای اینکه توان 10 کیلو بلند کردن رو داره و باز این 100 کیلوه. پارسال و امسال در اینکه نمیتونه هاون رو بلند کنه یکسانه، اما این معناش نیست که دیگه حالا مولا نصرالدین پارسال و امسالش یکسانه. اون استدلال باطله، برای اینکه یک جهت نفیی اگر در دو حال یکسان بود معنی نیست که در جهات اثباتی هم طرف یکسان باشه. این در اینکه انتزاع نشده از مصداق با انتزاع نشدن از غیر مصداق شد شریک. حالا بگید پس در حکایت هم که امر اثباتیه میشه شریک؟ این هرگز اینطور نیست. بله معنا همون چیزیست که در مصداق محققه، در هر جا هست. یا حالا اون بعدیش بحث بعدیه. حکایت رو ما الان درست کردیم و اما میایم سراغ مصداق. اصلا چیزی ما میگیم مصداق لازم نداره برای حکایت، میشه مصداقش معدوم باشه. مثل اینکه شما میگید معنا بله
رنگین توان معناش کجایی؟
معناش بله فردا هست.